ببخشید، شاید آقا جمال خوشش نیاد بشنوه من خواهرشم.
خواهر؟
بله، صفورا خواهر خونده رسمی شماست، دختر یکی از یارهای قاره پدرتون که چون فوت میکنه مرحوم تهرانی به عنوان فرزند خونده بزرگش میکنه. اسناد قانونی این حسانت هم موجوده.
همه شما دستیسه چیدین تا مال بابای منو بالا بکشین، ولی حسرت شو به دلتون میذارم. حالا میبینین
هیچ کاری از دستش بر نمیاد آقا رضا. البته کم بهشون نمیرسون، چند تا کارخونه آجرپزی، چند دهنه مغازه توی بازار، یه باغ بزرگ توی ساله، ولی حرصشون تمومی نداره.
باور کنید من هنوزم سردر نمیارم.
مطلب روشنه، شما آقا رضا مأموری از کتابای اون مرحوم حفاظت کنید، به همین جهت این خونه به نام شما شده. اون خونه سرایداری هم به نام صفوراست، همراه یه حساب بانکی با موجودی 500 میلیون تومان که بتونه با سودش گذران زندگی کنه. البته ناگفته نمونه، شما اخلاقا اجازه فروختن این کتابا رو نداری، ولی میتونی اون کتابا رو به کتابخونه‌های عمومی ببخشی.
چرا خودش این کارو نکرد؟
اون مرحوم نمیتونست ازشون دل بکنه. من نمیدونم تو کی هستی و چطوری تونستی خودت تو دل اون مرحوم جا کنی، ولی اینو میدونم که خیلی دوست داشته.
منو دوست نداشت، کتاباشو دوست داشته.
گشت و گذاری بود در باغ تماشا که همراه بودیم در این برنامه با نمایش رادیویی گنجینه. خدمتتون عرض کنم که باغ تماشا 16:15 دقیقه امروز شنبه دوم شهریور برای شما تکرار خواهد شد. اگر هم سوالی تو ذهنتون اومده در رابطه با رادیو معارف و برنامه‌هایی که تقدیمتون میشه، موضوعاتش، زمان پخشش، نحوه مسابقات، اخذ جوایز و هر سوالی که به ذهنتون میرسه، میتونید به رادیو معارف دات آی آر مراجعه کنید و در مورد این شبکه اطلاعات زیادی رو کسب کنید از طریق این آدرس اینترنتی. هر جایی کشور عزیزمون که هستید و همینک مشغول خدمت رسانی، براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. انشالله که شنبه خوب و پربار و در ادامه هفته خوب در پیش روی شما هموطنان عزیز باشه. دعوت میکنم با پرسمان تاریخی همراه باشید که در این برنامه استاد پیشوایی به سوالات تاریخی شما در رابطه با تاریخ اسلام پاسخ خواهند گفت.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های اصل جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهمترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. شنوندگان خوب رادیو معارف سلام علیکم، امیدوارم که سالم و تندرست باشید. با پرسمان تاریخی در خدمت شما هستیم در محضر کارشناس محترم این برنامه جناب حجت الاسلام والمسلمین استاد پیشوایی. جناب استاد خیلی خوش آمدید، خدمت شما سلام عرض میکنم و خیر مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم. علیکم الصلاه و السلام و از مرام جناب عالی خیلی متشکرم. محضر همه شنوندگان عزیز و گرامی برنامه هر جا که هستن خدمتون هم سلام و عرض ادب دارم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. دوستان شنونده، یاداوری میکنم که شماره 30553 شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معارف هست. میتونید مطلب، انتقاد، پیشنهاد یا سوال خودتون رو درباره برنامه پرسمان تاریخی به این شماره ارسال بفرمایید. شماره های رباتومی رادیو معارف هم که در خدمت شما هست، همکاران ما گوش به زنگ صدای شما هستند.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 0-25.
با ما همراه باشید، سوالات شما رو میشنویم و پاسخهای جناب استاد پیشوایی رو.
سلام عرض میکنم. از برنامه پرسمان تاریخی سوالی داشتم. عرض سلام دارم خدمت مجری عزیز و حاج آقای پیشوایی. میخواستم برای ما روشن کنن ماجرای عهدنامه سلمان فارسی با پیامبر اسلام چی بود و یا این درسته که ایشون در این عهدنامه امتیازاتی برای نوادگان خود گرفتن و در عوض پای اعراب رو به ایران باز کردن و یا اینکه برای دستیابی به حکومت تیسفون با اعراب هم پیمان شدن. کمال تشکر دارم و خدا نگهدار.
بسیار خوب، ما هم بر این شنونده گرامی و همه شنوندگان خوب برنامه سلام عرض میکنیم. درود بر شما. بفرمایید جناب استاد، آیا چنین چیزی صحت داره نداره؟
من همه اول به صورت مختصر عرض کنم که مخصوصاً قسمت دوم و سوم سوال از بیخ صحت نداره.
بله
بله، حالا یک عهدنامه، یک پیماننامه نسبت دادن که رسول خدا صلی الله علیه و سلم مثلا برای سلمان نوشته باشن و امتیازاتی برای اعقابشون قائل شده باشن، اما اینکه قسمت بعدی که مترتب بر این قضیه است که ایشون نمیدونم پای اعراب را به ایران بازگرد، نمیدونم اینا، که اصلا صحت نداره و آسمان و ریسمان را به هم بافتنه. البته ایشون سوال کرده، یعنی میخوام بگم کسی چنین ادعای کرده باشه آسمان و ریسمان را به هم بافتنه و صحت تاریخی نداره.
کسی همچین ادعای کرده واقعا؟ حالا ممکنه در کتاب مستشرقین یا چیزی اومده باشه؟
حالا عرض میکنم.
بله
ولی به هر حال صحت نداره. بلی، یک عهدنامه از طرف رسول خدا صلی الله علیه و سلم در مورد سلمان آمده که من در مورد این الان خدمت جناب عالی و برای این شنونده عزیز گرامی و سایر شنوندگان توضیح عرض میکنم.
بفرمایید.
عهدنامه منسوب شده به حضرت رسول صلی الله علیه و سلم نسبت خطاب به سلمان که خیلی مفصله، در حد دو سه صفحه هست. اون امتیازاتی که شون اشاره کرده اینه، صدر و ذیل عهدنامه مربوط به این قضیه نیست، ولی اون مورد اشاره اینه که مثلا در این عهدنامه آمده که من از ایشان، یعنی از بازماندگان سلمان، بریدن و کوتاه کردن موی پیشانی که اهل ذمه، یکی از شروط اهل ذمه این بود که موی سر و پیشانیشون رو کوتاه کنن، بریدن و کوتاه کردن موی پیشانی و زنار بستن، چیزی از صلیب آویزون میکردن، و پرداخت جزیه را تا روز قیامت برداشتم، تا روز قیامت برداشتم، همچنین دیگر هزینه و تکالیف را از اونا برداشتم و دست ایشان در امور مربوط به آتشکده و اموال آن باز خواهد بود. این ترجمه شه، ترجمه اون عهدنامه. و نباید ایشان را از پوشیدن لباس گرانبها و ساختن خانه و استبل و انجام مراسم تشییع جنازه هاشون منع کنن و آنان در انجام مراسم مذهبی، یعنی طبق چیزی زردشتی، انجام مراسم مذهبی و آنچه در آینه ایشان است آزادند و باید آنان را بر دیگر پیروان سایر ادیان و اهل ذمه برتری دهند الی آخر. از این جور امتیازات در این عهدنامه منسوب به رسول خدا آمده، لیکن در مورد این عهدنامه اشکالاتی هست و این را قبول نمی کنند، تردیدهای جدی در صحت و اصالت این عهدنامه هست. حالا این عزیز گرامی که سوال کردن، ما نمیدونیم از کجا گرفتن و کجا مطالعه کردن، ولی من منبعش را عرض میکنم. از منابعی که امروز در دسترس هست و میتونن مراجعه و مطالعه بفرماین، مجموعه که آقای دکتر محمد حمیدالله که دانشمند پاکستانیه و اشتباه نکنم در غرب و در اروپا اقامت داشته، الان نمیدونم فوت کرده یا نه، ایشون کتابهایی داره از جمله مجموعه مکاتبات و عهدنامه ها و نامه ها و قراردادهای رسول خدا صلی الله علیه و سلم را جمع‌آوری کرده و بسیار هم تتبع کرده و به نام مجموعه الوثائق السیاسی عربیشه، مجموعه الوثائق السیاسی اسم عربیش بوده و در ایران دو نفر ترجمه کرده وثائق را، مجموعه الوثائق السیاسی را یعنی مجموعه اسناد سیاسی، مجموعه الوثائق السیاسی را در ایران دو نفر جدای از هم ترجمه کردن، یکی آقای دکتر محمود مهدوی دامغانی، الان هم تشریف دارن، از دانشگاهی های ما هستن.
بله.
ایشون چاپی که من دارم در 1365 این کتاب چاپ شد. ایشون این کتاب دکتر محمد حمیدالله را به نام وثائق، وثائق توضیحش نامه‌های حضرت ختمی مرتبت و خلفای راشدین. آقای دکتر محمود مهدوی دامغانی این را به این نام ترجمه کرده و اون عهدنامه منصوب به رسول خدا صلوات و سلام علیه در صفحه 408، 409 و 410 این کتاب آمده در ترجمه فارسی.
از کجوم منبع نقل کرده؟
حالا عرض میکنم. حالا عرض.
ترجمه دوم رو.
ترجمه دوم این کتاب به وسیله آقای دکتر سید محمد حسینیه، ایشون به نام نامه ها و پیمان های سیاسی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم علیه و اسناد صدر اسلام.
بله.
اسم ترجمه دوم اینه.
بله.
نامه ها و پیمان های سیاسی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم علیه و اسناد صدر اسلام آقای دکتر سید محمد حسینی ترجمه کردن. در ترجمه آقای دکتر سید محمد حسینی هم از صفحه 624 شروع میشه.
بله.
خب در زمان ما دکتر محمد حمیدالله این را از یه نسخه‌ای که یک زردشتی ایرانی مقیم هند منتشر کرده از او گرفته.
عجب.
بله.
این در منابع تاریخی ما نیست.
حالا عرض میکنم ابو نعیم اصفهانی هم در تاریخ اصفهان نوشته، در اخبار اصفهان نوشته که حالا عرض میکنم.
بله.
در پاورقی ترجمه آقای محمود مهدوی دامغانی آمده که این نسخه عهدنامه است که جمشید جیجی بهایی نیت از بزرگان زردشتیان هند نخستین بار در بمبئی در سال 1221 یزدگردی یعنی خورشیدی.
بله.
اولین بار یه زردشتی رو منتشر کرده.
بله.
معمولا در بحث رجالی ما مدحی که برای اشخاص و خانواده نقل میشه وقتی ناقل زینف باشه نمیپذیرن، میگن چه بسا خودت جعل کردی، دیگران باید نقل کرده باشن. یک زردشتی پیمان‌نامه ای را نقل میکنه به نفع زردشتی ها، این محل شکه. میگه این آقا، این جمشیدی جی، از بزرگان زردشتیان هند نخستین بار در بمبئی، در شهر بمبئی در سال 1221 یزدگردی یعنی شمسی برابر 1851 میلادی بر مبنای اصل آن که پیش زردشتیان بوده از منتشر کرده. این چه سند تاریخی نمیشه. و در سال 1942 میلادی چاپ دوم آن صورت گرفته، ولی ناشر آن سال چاپ دوم را ذکر نکرده و به همان سال 1851 قناعت کرده است. بله، طبقات المحدثین به اصفهان و واردین علیها که مال ابو شیخ اصفهانی اونجا آمده و این قضیه را اونجا نقل کرده. بنابراین یکی از منابع موجود این کتاب مال این مجموعه عرض کنم که پروفسور محمد حمیدالله، مترجم یعنی های دکتر مهدوی دامغانی بعد از پایان نقل این را تشکیک میکنه، میگه که اختلافات میان کتابای ابو شیخ و ابو نعیم، حالا این دو کتابیه که از منابع نسبتا قدیمی.
بله.
اختلافات میان کتابای ابو شیخ و ابو نعیم در یک صفحه نقل شده است، از جمله این که نام برادر سلمان مابندار فرخ آمده است، ولی در بعضی از نسخه ها مهدی آمده است. اصلا در ایران اون روز مهدی معلوم نبود،
بله.
مرسوم نبود. و در مواردی هم اضافاتی دارد که چون بر خواننده بسیط ساختگی و مجعول بودن آن روشن است، ترجمه آن ضرورتی ندارد. اصلا مترجم مسلم گرفته که این عهدنامه مجعوله.
بله.
در پاورقی بعدی آمده که اتناب این نامه، یه نامه خیلی مفصله، اتناب این نامه و نام مهدی در بعضی از نسخه ها، یعنی این نامه رو میگن که من فراموش کردم، این نامه را برادر سلمان نقل میکنه، این رسیده به دست برادر سلمان مابندار فرخ بوده اسمش.
بله.
میگه این در بعضی از نسخه ها مابندار فرخ آمده، در بعضی از نسخه ها مهدی آمده. میگه اتناب این نامه، یعنی نامه خیلی طولانیه، و نام مهدی که برای برادر سلمان در نامه گنجانده شده است، از واضح تر نشانهای جعلی بودن آن است و اصرار آقای محمد حمیدالله به ثبت و نشر این عهدنامه و تمام این بحث خیلی عجیب است. میگه آخه چرا دکتر محمد حمیدالله از کجا اطمینان داشته به صحت این برنامه که این را آورده در این مجموعهش گنجانده؟
بله.
و اما مترجمی دیگه آقای دکتر سید محمد حسینی، ایشون هم بعد از ترجمه کامل این عهدنامه اضافه میکنه در پاورقی 626، میگه این پیمان نامه نیز همچون دیگر پیمان نامه های بی بنیاد ساختگی گذشته از سستی و نارسای جمله ها و لغزش های آشکار نحوی و بیگانگی حتی ساده ترین ارزش های بلاغی یکسوگرایانه نیز هست. در این نوشته تنها در جهت دستیابی به خواسته های گیرندگان پیمان نامه کوشش های نسنجیده و پریشان و بدور از منطق به کار رفته است. یک نگاه گذرا به این متن و متنهایی که به وسیله پیامبر اسلام و جانشینان وی و دیگر شخصیت های اسلامی نوشته شده است، درستی سخنان بالا و نادرستی متن را روشن خواهد ساخت. بنابراین هر دو مترجم کتاب آقای دکتر محمد حمیدالله پاکستانی، من ایشون رو پاکستانی میدونم انشاءالله اشتباه نباشه، زیر سوال بردن جای خدشه در این عهدنامه. بلی رسول خدا به زردشتی ها، نه به زردشتی ها، به اهل کتاب امتیازاتی میدادن که اگر اینا حاضر نیستن مسلمان بشن، ولی با مسلمان ها سرجنگ نداشته باشن، اینا میتونن معابدشون رو داشته باشن مطابق این. امتیاز خاصی برای کسی نیست، اما اینکه به خاطر سلمان رسول خدا تا روز قیامت چنین امتیازی به اینا داده باشه قابل قبول نیست. و اما از بعضی از منابع قدیمی هم نقل شده، از جمله ابو نعیم اصفهانی، ظاهرا خودش اصفهانی بوده این را آورده، چون یکی از نقلها اینه که سلمان اصفهانی بوده.
بله.
ایشون هم این متن را البته به زبان عربی با تفاوت‌هایی با اون چه دکتر حمیدالله نقل کرده، با تفاوت‌ها و اختلافات نقل کرده، ولی مالیشون هم سند نداره،
مرسله نقل کرده،
مرسله نقل کرده، بنابراین در مجموع این اعتبار زیادی نداره، با معیارهای سنجش اسناد تاریخی نمیشه به این عهدنامه منسوب به رسول خدا اعتماد کرد.
بله. حالا دو تا سوال، یکی این که برای دقت تاریخی حالا قرار بکنیم، اصلا یک مورد شده در، چون شخصا ندیدم جایی در مناظراتی که حالا زرتشتی ها داشتن با فرمانداران، با عمرایی که از طرف حکومت می اومدن، یک جا به این استناد کرده باشن، گفته باشن مثلا ما این حق رو داریم بر اساس این عهد.
نه نه، اصلا ما در رفعت ایران هم وقتی بحث میکنیم میگن آقا آمدن ایران را زدن، کشتن، به زور گرفتن، میگیم کدوم زور؟ ایرانی هم اگر اون زمان زرتشتی نبودن، توجه کردید، از اهل کتاب بودن، اهل کتاب که هیچ وقت مجبور نبودن اسلام رو بپذیرن، فقط اگر اینا اعلام میکردن که ما تابع حکومت اسلامی میشیم و سر جنگ با اسلام نداریم، سالیانه یه مبلغ جزئی به عنوان جزئی از اینا گرفته میشد، امنیت اینا رو حکومت اسلامی تأمین میکرد و آزاد بودن مطابق با یه شرط و شروط مطابق آیین خودشون عمل کنه. احتیاج به این حرفا نبوده و این امتیازات که نقل شده اینجا امتیازاتی بوده که به صورت مسلمان ها هم به یهود میدادن، هم به مسیحا میدادن، هم به زردشتی ها میدادن. اما اینکه رسول خدا به خاطر سلمان به برادر او دستش نوشته بده که تا روز قیامت هر چی زردشتی هست، این اصلا قابل قبول نیست و چنین استثناهایی رسول الله برای هیچ کس قائل نشده، برای یهودی هم قائل نشده، برای مسیحی هم قائل نشده.
بسیار خوب. سلمان اصلا نسلی داشته، فرزند داشته؟
کی؟
سلمان.
حالا اون محل بحثه. خوشبختانه در مورد سلمان کتابای متعددی نوشته شده
که میشه مراجعه کرد.
علاقه مندم میتونم مراجعه.
بسیار خوب، از شما تشکر میکنم. فرصتی از اتاق فرمان بگیریم و بعد سوال دیگه‌ای رو که اون هم باز ارتباط داره با جناب سلمان رحمت الله علیه خواهیم شنید.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
سلام، با تشکر از برنامه خوبتون یه سوالی داشتم خدمت کارشناس محترمتون. بعضی هم میگن که قرآن کریم همون اعتقادات زرتشتیانه که سلمان فارسی به پیامبر اسلام آموخته. واسه من اینن که چنین موضوعی حقیقت داره؟ با تشکر از برنامه‌تون.
بله، خب حالا این شاید جنبه تاریخیش به هر حال مد نظر هست، جنبه دیگری هم داره. بفهمید که به لحاظ تاریخی شما چه توضیح دارید در این باره.
بله، این هم صحت نداره، از اول تا آخر صحت نداره. حالا ایشون نگفتن که، گفتن بعضیا میگن.
بله،
نگفتن که
بعضیا کیان.
بله، بعضیا کیا هستن، ولی این حرف رو لوئی ماسنیون مستشرق و خاورشناس فرانسوی این شبهه را افکنده و این مسئله را مطرح کرده که به اصطلاح با 1001 دلیل اعتبار نداره و حتی ارزش علمی نداره.
بله.
حالا با عرض معذرت از شنوندگان عزیز و گرامی این برنامه، میگن که شخصی قضیه حضرت یوسف را که برادرش انداختن در کنعان ته چاه و آمدن به درو گفتن گرگ خورده به حضرت یعقوب،
بله،
کسی این را به صورت لغز و معما از کسی میپرسی، به طرف گفت که اون کدام امامزاده بود.
بله.
اون کدام امامزاده بود که در کربلا بالای مناره او را شغال خورد.
بله.
طرف گفت که امامزاده نبود، پیغمبرزاده بود. چون نزده به پسر.
بله.
امامزاده نبود، پیغمبرزاده بود. کربلا نبود، کنعان بود.
بله.
بالای مناره نبود، ته چاه بود.
بله.
شغال نبود، گرگ بود، اونم نخورد. چون گفت
از بیخ دروغه.
یعنی همه این اجزا، همه این چیزا هیچ کدوم صحت نداره.
بله.
حرفایی میزنن مخصوصا مستشرقین از این قبیله واقعا، یعنی یک مقدمات میچینن، یک استنباطهایی درست میکنن، یک صورا کبراهایی میچینن، یک نتایجی میگیرن، نه صوراش درسته، نه کبراش درسته، نه نتیجهش درسته، هیچ کدوم درست نیست.
بله.
و این متاسفانه از شیوه هایی که در زمان ما استفاده میشه. حالا برنامه ما سیاسی نیست، ولی در برنامه های خبرگزاری ها و آژانس های خبری و اینا که دست قدرت های بزرگه، فت و فراوان از این شیوه استفاده میکنن، میخوان اذهان شنوندگان رو خراب کنن. میگن یک کارشناس چنین گفته، یک منبع سیاسی گفت، گفته میشود. حالا این چی گفته مهم نیست، ولی حرف را میندازه که تو ذهنها را آشفته کنه. حالا شما باید هزار جور دلیل بیاری که
اینجور نیست،
اینجور نیست، اصلا این منبع چی بوده، این ناظر سیاسی چی بوده، اینا اینا نظر به اون تأثیر نفس القای این حرف را دارن.
بله
متاسفانه
خب در فضای امروز که برخی شبکه‌های ماهواره‌ای اصلا سعی دارن اینجور شبهات رو مطرح بکنن و بپراکنند، خب دیگه بیشتر در معرض این هستیم.
بله یعنی یه حرف باطلی رو مطرح میکنه که اصلا پاش هیچ جا بند نیست، ولی نظرش اینه که این فعلا میره تو ذهن طرف گیر میکنه، ذهن طرف را درگیر میکنه، همین خودش مغتنمه.
بله.
حالا این کسانی که معتقدی سر نداره کلی باید زحمت بکشن، در حالی که منطقیش اینه که مخصوصا در این جور موارد کسی که ادعایی میکنه پاش دلیل بیاره، مخصوصا در مباحث اعتقادی در بحثای تاریخی و امثال این، هیچ وقت از نظر علمی ادعایی بدون دلیل مورد قبول نیست، اصلا ارزش علمی نداره. من در اینجا حالا یه مقدار گفتنی رو گفتم، ولی دو قسمت را من برگردم به صورت مختصر از اون مقدمه عرض کنم. یکی راجع به زردشتیانه.
بله.
جاش بود که در سوال قبلی عرض کنم، ما اگر در اون عهدنامه منصوب به حضرت رسول راجع به فرزندان یا برادر سلمان صحبت کردیم، هیچ بحث زردشتیان مطرح نیست، حقانیت و بطلان اینا اصلا مطرح نیست، چرا که ما میدونیم کلمه مجوسی در قرآن مجید آمده، کلمه مجوس، و در تفسیر مجوس، مجوس را به همه زردشتی ها تفسیر میکنن.
بله.
ولی زا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برای زردشتیان ایران حق به اصطلاح اقلیت رسمی قائل شدن، الان زردشتیان هم کشور ما هم میهن ما در مجلس شورای اسلامی نمانده دارن، اقلیت شناخته شدن و رسمیه. قرآن مجید برای تعبیر داره اهل کتاب، اهل کتاب یعنی اینا با بت‌پرستان فرق دارن.
بله.
بت‌پرستان دین نیست، بت‌پرستی از بیخ باطله.
درسته.
ولی گروه هایی بودن، کسانی بودن که سابقه پیروی از شریعت های قبلی آسمانی داشتن، مثل یهود، مثل مسیحی ها. قرآن مجید مجوس را هم در ردیف یهود و نصارا اسم میبره، منتها تفسیر مجوس را تطبیق میدن علمای ما با زردشتی ها. خب
بله.
پس زردشتی ها مثل یهود هستن، مثل مجوس هستن، و از دیدگاه مسلمان ها اینا سابقه پیروی از شریعت آسمانی داشتن، پس اینا در جامعه اسلامی مشکلی ندارن، اگر نخواستن اسلام رو بپذیرن به صورت یک اقلیت رسمی در پناه حکومت اسلامی و در کنار مسلمان ها میتونن زندگی کنن.
بله.
پس اگر ما در یک چیز تاریخی از نظر تاریخی مناقشه کردیم، هیچ ربطی به حقانیت و بطلان میهنان عزیز زردشتی نداره.
بله.
توضیح دیگه راجع به مستشرقین عرض کنم، قبلا در برنامه های مختلف به مناسبت راجع به مستشرقین من اینجا توضیح دادم، ولی این حرفی که جزء سال دوم مربوط به زردشتیانه، چون این را هم باز یکی دیگه از مستشرقین یعنی لوی ماسنیون فرانسه مطرح کرده، ابتدا یک توضیح کلی عرض میکنم. اجمالا دانشمندان غیر مسلمان که اروپایی هستند، آمریکایی هستند و بعضی هاشون هم روسی هستند که اینا رو ما از نظر میراث جزء اروپایی هم میدونیم، بعضی هاشون هم ژاپنی هستند، شرقی هستند، ولی اینا رو هم با ملاک و معیاری که داریم اینا رو هم همدسته میدانیم با مستشرقین غربی.
بله.
اکثریت قریب به اتفاق مستشرقان، اینا رو میگم مستشرق یعنی شرق شناس.
بله.
یا خاور شناس، ولی عرب ها میگن مستشرق. اینا اکثریت قریب به اتفاقشون یا جاهلن یا مغرض، یا واقعا نادانن، اطلاعاتشون کمه، اطلاعاتشون ناقصه، بنابراین داوری هاشون ناقصه، ارزش علمی نداره، ارزش تاریخی نداره، یا واقعا مغرضن، اینا جزء شبکه های استعمار فرهنگی هستن، اصلا مأموریت داشتن بیان در قالب این که ما مسلمان ها را، تاریخ مسلمان رو میخواییم بررسی کنیم، تفسیر رو میخواییم بررسی کنیم، تمدن اینا رو میخواییم بررسی کنیم، کار ما کار فرهنگیه، ولی آمدن شیطنت کردن و خیانت کردن. بلی تعداد بسیار کمی از اینا هستن که برای ما